ساعت 17 در تهران، 14:30 در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور دوم نگارش متن توافق جامع میان ایران و 5+1 در وین آغاز شد. 6 مقام عالی رتبه فیفا به اتهام دریافت میلیون‌ها دلار رشوه دستگیر شدند. 3 نفر در مشهد در ملأ عام اعدام شدند. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو. ابتدا با مشروع چند خبر. تیم کارشناسی ایران به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران و اتحادیه اروپا به ریاست استفان کلمنت، از مشاوران مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، روز چهارشنبه گفتگوهای خود را در وین آغاز کردند. این نشست که از سه‌شنبه آغاز شده است، امروز نیز ادامه می‌یابد و سپس عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران از سوی ایران، و هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نگارش متن پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را آغاز خواهند کرد. دست کم 6 تن از مقامات بلندپایه فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا روز چهارشنبه به اتهام فساد مالی دستگیر شدند. این مقامات با اتهاماتی همچون کلاهبرداری، اخاذی، پولشویی و دریافت رشوه در 24 سال گذشته مواجهند. اتهامات افراد دستگیر شده عمدتاً مرتبط با دریافت میلیون‌ها دلار به عنوان رشوه در جریان عقد قراردادهای پخش رادیو تلویزیونی مسابقات جام جهانی فوتبال است. دستگیر شدگان به زودی به آمریکا مسترد خواهند شد. 3 محکوم به اعدام صبح روز چهارشنبه در شهر مشهد به دار آویخته شدند. پایگاه خبری هرانا به نقل از صدا و سیما و نیز دادستان عمومی و انقلاب مشهد خبر داد که این 3 تن به اتهام جرایمی چون شرارت، ایجاد ناامنی، سرقت مسلحانه، آدم ربایی و نگهداری سلاح مجرم خطرناک تشخیص داده شده و به اعدام محکوم شدند. این افراد که 38 و 27 ساله بودند در شعبه 8 دادگاه انقلاب محاکمه و محکوم شده بودند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه خطاب به عربستان سعودی گفت که آنچه این کشور در یمن انجام می‌دهد به ضرر و زیانش تمام خواهد شد. آقای ظریف که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اسلامی سخن می‌گفت، در این حال افزوده است که تفاهم با کشورهای منطقه اولویت سیاست خارجی ایران است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که تهران مشکلی با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ندارد و حاضر است که با وزرای خارجه آنها از جمله عربستان سعودی دیدار کند. سخنگوی دولت 11 میگوید افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون صورت گرفته است، نه تصمیم گیری مستقل دولت روحانی. به گزارش ایرنا، محمد باقر نوبخت در گفتگو با شبکه خبر ایران گفت واقعیت این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است. این قانون در سال 1388 تصویب شده است. و اختلاف بر سر مصاحبه بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای ایران در دولت محمود احمدی نژاد همچنان ادامه دارد. با اینکه دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران انجام این مصاحبه ها را رد کرده، اما وزارت خارجه ایران میگوید دفتر محمود احمدی نژاد نشر اکاذیب میکند. بابک غفوری آذر گزارشی دارد در همین باره که با هم میشنویم.
مناقشه میان وزارت خارجه ایران و دفتر محمود احمدی نژاد. دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار بیانیه‌ای میگوید اجازه‌ای به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آنکه با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کنند داده نشده بود. اما وزارت خارجه دولت حسن روحانی میگوید این بیانیه نشر اکاذیب است. ماجرا از اظهارات محمد جواد ظریف آغاز شد که گفته بود در دولت قبلی ایران اجازه داده شده بود که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتوانند با دانشمندان هسته‌ای ایران مصاحبه کنند. به دنبال این اظهارات، دفتر محمود احمدی نژاد گفته‌های آقای ظریف را کذب محض دانست و گفت سیاست قطعی دولت پیشین ایران ممنوعیت انجام هر گونه مصاحبه‌ای با دانشمندان هسته‌ای بوده است. حالا اما وزارت خارجه ایران میگوید این بیانیه نشر اکاذیب است و هشدار داده که این موضوع را به شکل حقوقی پیگیری خواهد کرد. بالا گرفتن این مناقشه باعث شده که درباره درستی مواضع دو طرف گمانه‌زنی‌های مختلفی مطرح شود. این گمانه‌ها در حالی مطرح می‌شود که در بخش‌هایی از گزارش‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سال‌های 2005 و 2007 میلادی به انجام مصاحبه‌هایی با دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران اشاره شده است. مهران براتی، تحلیلگر امور بین‌الملل مقیم برلین آلمان که پرونده هسته‌ای ایران را در سالهای اخیر دنبال کرده، میگوید در مناقشه اخیر وزارت خارجه ایران درست میگوید.
فکر می‌کنم صحبت آقای ظریف درست باشه، چون طبق اطلاعی که آقای عراقچی در جلسه غیر علنی مجلس دادن، آژانس یک لیستی رو حتی در اون مورد مشخص گروه 51 لیستی از دانشمندان هسته‌ای رو به ایران دادن در مذاکرات در لوزان و بعد حال در وین که خواهان گفتگو با اینها بودن و این لیست رو در زمان آقای احمدی نژاد گرفتن. گفتگوهایی هم با این دانشمندان هسته‌ای انجام گرفت که پس از ترور چند نفر از متخصصین هسته‌ای دیگر گفتگوها ادامه پیدا نکرد و از اون زمان به صورت این ارتباط قطع شده. الان دوباره آژانس میخواد این مسئله رو پیگیری کنه.
مناقشه بر سر مصاحبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته‌ای ایران با صحبت‌های اخیر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بالا گرفته که گفته بود اجازه انجام چنین مصاحبه‌هایی را نخواهد داد. مواضع اخیر رهبر جمهوری اسلامی این سوال را مطرح می‌کند که در صورت صدور اجازه مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای در دولت‌های گذشته چرا رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید حالا این اجازه را نخواهد داد. مهران براتی در این باره می‌گوید:
خب مسئله اصلی همین حدس این هست که در میان بازرسان آژانس که اینها بازرسانی هستند که رسماً به عنوان افراد مورد اعتماد آژانس فرستاده میشن، کسانی هستند که برای دولت‌های خارجی جاسوسی میکنن و اطلاعات رو به اونها میدن و چون اطمینانی به بازرس‌ها نیست نمیتونن این کار رو بکنن. این مشکلیه که جمهوری اسلامی از اول داشته و هنوزم هست. این مثلا فقط مربوط به آقای خامنه‌ای نمی‌شده، این همیشه این مشکلی بوده و وجود داره و هست، باید راه حلی براش پیدا بشه.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌های مطرح شده درباره همکاری این سازمان با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف را همواره رد کرده است.
گزارش بود از همکارم بابک غفوری‌آذر.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
Iran has limited domestic resources and it has a wonderful solar resource. So Iran has a lot of sun.
ایران منابع محدود محلی داره و از شرایط فوق العاده ای هم برای انرژی خورشیدی برخورداره. ایران قطعا میتونه تولید برق اضافه داشته باشه تا خدمات اساسی رو فراهم کنه، روشنایی، تهویه، آب، خدمات درمانی و نظایر اون.
یک گفتگوی بلند با پل کومور، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2007 میلادی به دلیل فعالیت‌های زیست‌محیطی و پژوهش‌هاش در مورد انرژی‌های تجدیدپذیر.
یک خانه، یک زمین.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 دقیقه و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
وزیران دفاع روسیه و ایران طی تماس تلفنی بر لزوم گسترش همکاری‌های فنی نظامی میان دو کشور تاکید کردند. این گفتگو در حالی انجام شد که در روزهای گذشته مسئله تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش ریا نوستی یعنی لوکیانوف معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت تصمیم درباره فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران اتخاذ شده، اما اجرای آن زمان می‌برد. و افزود تا جایی که خبر دارم زمان تحویل این سامانه‌ها هنوز فرا نرسیده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در حالی به این موضوع پرداخت که دوشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران طی سفر به مسکو به خبرنگاران گفت مذاکره در مورد 300 موفقیت آمیز بود و همه چیز به خوبی پیش رفت. به گفته وی حل کامل مسئله تحویل این سامانه‌ها به طول نمی انجامد و تحویل این تسلیحات در اولین فرصت ممکن انجام می گیرد. پیشتر مقامات ایرانی پایان سال جاری میلادی را به عنوان زمان دریافت 300 از روسیه اعلام کرده بودند. الکسی نیکولسکی کارشناس امور بین الملل در مسکو معتقد است که در آینده نزدیک 300 به ایران تحویل داده نخواهد شد.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر به درازا بکشد. به خصوص که به باور من روسیه همچنان هیچ علاقه‌ای به عملیاتی شدن این قرارداد ندارد. چنانچه کرملین واقعا می‌خواست 300 به ایران تحویل دهد، پیش از اعلام تصمیم خود درباره فروش این سامانه‌ها، تدارکات لازم را می‌چید. در مقابل تنها کاری که کرملین کرده این است که مهره بازی کهنه خود را از خاک بیرون آورده و در تلاش است هم از ایران هم از اسرائیل و هم از غرب امتیازگیری کند. مطمئنم که این قرارداد اجرا نخواهد شد یا دست کم اجرای آن موکول به آینده بسیار دور است.
مسکو و تهران در سال 2007 میلادی 1386 شمسی قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S300 را امضا کردند، اما 3 سال بعد پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلایل آن را فنی و دیگران سیاسی خواندند، دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فروش این سامانه‌ها را ممنوع اعلام کرد. اواخر فروردین گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقباً مقامات روس این تصمیم را مرتبط به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و نوعی تشویق برای تهران اعلام کردند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسی در گروه 5 بلاوه 1 پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کند اما پایدار خواند و افزود که ابعاد تحقیقات نظامی پیشین ایران و روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور همچنان اصلی‌ترین موارد اختلافی است. کنستانتین رمچکوف سردبیر روزنامه نزاویسیما گازیتا میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله 300 فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت شعاع قرار داده.
Поскольку отношения между Россией и Западом деградировали окончательно до состояния холодной войны, и одним из
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره میتوان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم هایی است که دشمن تو هستند. مشخصا روسیه علاقه به تعامل ایران و غرب ندارد و صراحتا میگوییم هر چه خاورمیانه آشوب زده تر باشد بیشتر اسلحه خواهیم فروخت. تحویل 300 به ایران باجی است تا مشتری ما باشد و ضمناً اهرم فشار بر غرب است تا هنگام انعقاد توافق نهایی با ایران منافع ما را در نظر بگیرد.
مقامات روس میگویند تاریخ و شرایط تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران محرمانه است. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه شرط تحویل این سامانه‌ها را پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین‌المللی اعلام کرد. ایران علیه روسیه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد و میگوید تنها پس از تحویل این سامانه‌ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. آنا رئیسکا رادیو فردا.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نیروهای امریکایی از عراق
یارانا برای ما خیلی کمک
کردن؟ شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیز هستیم. 2042-02-2112-2112 و یک خبر از عراق. نیروهای امنیتی عراقی روز سه‌شنبه عملیات بزرگ خود را برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق از نیروهای حکومت اسلامی آغاز کردند. بر اساس گزارش ها 4000 تن از سربازان ارتش و پلیس عراق در کنار داوطلبان شیعه از سراسر عراق و نیز اعضای قبایل سنی منطقه در این حمله شرکت دارند. بنابر گزارش‌ها این عملیات در سه جبهه جنوب، شرق و رودخانه فرات برنامه‌ریزی شده است و این خبر ما رو می‌رسونه به پایان این بخش خبری. همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.